أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. امید است خداوند تبارک و تعالی در این ایام ماه مبارک رمضان همه ما را انشاءالله ببخشد و بیامرزد، برای برآمدن حاجات، شفای بیماران و نثار روح پرفتوح فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت. بحث ما در درمان بیماری های روح و اندیشه از طریق آیات قرآن بود، قرآن درمانی، برای اینکه اندیشه انسان، روان انسان و روح انسان اگه بیمار بشه تأثیرش رو تو جامعه میگذاره. آسیب های اجتماعی بیشترش برخواسته از بیماری های روانی و روحی است. اگر یک جنایتی واقع میشه میبینیم منشأش بیماری شهوته. اگر قضیه مثل داستان حضرت یوسف پیش میاد میبینی منشأش حسادت برادرانه. اگر اختلاف خانوادگی و دعوا پیش میاد گاهی میبینی منشأش سوء ظن، غضب، عصبانیت. اگر جدایی از فامیل و بفرمایید که قطع رحم پیش میاد میبینی منشأش کینه است. به هر حال مجموعه صفاتی که تو روح و روان انسان اثر میذاره فردی نیست، آثارش اجتماعیه. سوء ظن درست یه بیماری فرد اندیشه است، ولی آدم زنین آثار کارش تو جامعه روشن میشه، آدم غضبناک، آدم شهوانی و بالاخره آدم مغرور، آدم متکبر آثار کارش رو تو جامعه نشان میده. در روایات داریم الفکر مرآت صافیه، فکر آدم مثل آینه میمونه صافه، نه زن توشه یعنی سوء زن، نه بفرمایید بدبینی توشه. روح و روان انسان مثل آینه صاف، الفکر مرآت صافیه. حالا این مرآت و این آینه مثل هر آینه‌ای که شما تو منزلتون اگه غبار بگیره کمرنگ نشان میده، اگه زنگ بزنه بد نشان میده، اگه رنگ روش بزنی اصلا نشان نمیده. این درسته که رنگ و زنگ و غبار نمیذاره آینه خوب نشان بده. فکر و اندیشه مثل آینه است. این جور صفات حالا گاهی باعث میشه زنگ بزنه، کلا بل ران علی قلوبکم، گاهی باعث میشه غبار بگیره به تعبیر قرآن که حجاب بگیره، گاهی هم نه تبع الله ختم الله، رنگ میخوره اصلا هیچی نشان نمیده. اینی که میبینید افرادی عاطفه درشون خاموش میشه، احساسات درشون خاموش میشه، مهر پدری، مهر مادری، مهر اولادی، مهر هم نوعی، مهر نودوستی، اینا همه تعطیل میشه. اینا همه تو وجود انسان فطریه. افرادی دختر زنده به گور میکنه، نه در گذشته، همین حالا آدم گاهی میخواند طرف فلان شخص رو زنده به گور کرد، روزنامه ها گاهی خبرها رو می... یا نه قطعه قطعه کرد، مسله کرد، هی قطعه شو یه روز توی ظرف زباله گذاشت، گذاشت توی بیرون از خانه، تو رودخانه انداخت. خب این انسان مگه مهر مادری، مهر پدری، عاطفه، اینا همان است. آینه که رنگ بخوره نشان نمیده، حسابت میاد. ولذا باید این بیماری ها شناسایی بشه. این بحث مهم نیست، بحث کارشناسانه است. منم سعی کردم تو این ایامی که در خدمت شما هستم اون موارد مهمترشو خدمت شما مطرح کنم. روزهای گذشته امروزم به یکی دیگه از این بیماری ها میپردازیم که اینم خیلی خطرناک، کشنده است و نابود کننده، تعبیر قاتلات داره. بعضی از صفات رذیله تعبیر داره اینا میکشه، مثل شهوترانی که یکی از روزها راجبش صحبت کردم. در حدیث داریم از شهوات سمومون قاتلات، شهوترانی سم کشنده است. این صفت هم همین تعبیر رو راجبش داریم و اون صفت غرور است، غرور با غین. غرور به معنای تکبر و عجب نیست. ما گاهی فکر میکنیم غرور یعنی خودتو گرفتن، نه، غرور یعنی فریب دادن. اینه که یه کسی مغرور میشه یعنی فریب میخوره. حالا فریب چی رو میخوره میگم، ولی حدیث داریم امیرالمومنین فرمود توبا لمن لم تقتله قاتلات الغرور، خوش به حال کسی که این بیماری کشنده رو نداشته باشه، نکشدش. لم تقتله قاتلات الغرور، خوش به حال کسی که خطر غرور و فریفتگی او رو از بین نبره. ببینید آقا، برای اینکه یه قدری بیشتر بحث واضح بشه، گاهی میگیم غرور، گاهی میگیم غرور، اینا با هم فرق میکنه. غرور به ذم غینه، غرور به فتح. غرور یعنی گول زننده، کسی که آدمو گول میزنه بهش میگن غرور. لذا شیطان یکی از اسامیش غروره. خدا تو قرآن میفرماید، میفرماید مواظب باشید غرور، یعنی شیطان شما رو گول نزن. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا شما رو گول نزنه. بعد میفرماید غرور یعنی شیطان. غرور کسی که آدمو گول میزنه بهش میگن غرور. غرور صفت مشبه است، معنای اسم فاعلی داره. غرور یعنی گول زننده. غرور مصدره یعنی گول زدن، یعنی فریفتن. اگر یک کسی رو گول زد، اونی که گول میزنه بهش میگن غرور، اونی که گول میخوره بهش میگن مغرور. این کارو بهش میگن غرور. غرور فعل و مصدر معنای فعلی داره. خواستم واژه برای شما روشن شه، چون تو قرآن هم کلمه غرور آمده هم غرور. بعضی سوال میکنن فرق این دو چیه؟ فرقش همینه که عرض کردم، غرور صفت شخصه اما غرور کاره. مثل این که میگن فلانی حسوده، حسود با حسد فرقش چیه؟ حسود یعنی شخص، حسد یعنی کار حسادت. غرورم مثل حسود میمونه، آدمی که گول میزنه بهش میگن غرور. خب حالا بیایید من اول دو تا آیه قرآن خدمتتون بخونم، بعد یه حدیث بسیار زیبا از پیغمبر اکرم که در این حدیث حضرت میفرماید چه چیزایی آدمو گول میزنه. خیلی روایت زیبایی است. حضرت 6 مورد رو شمرده به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود فرمود اینا آدمو گول میزنه. حالا قبل از اون که این حدیث رو براتون بخونم دو تا آیه قرآن بخونم. آیه اول سوره حدید، قرآن کریم می‌فرماید وقتی مردم میان تو صحرای محشر، بعضیا منافقا، آدم بدا رو میکنن به مؤمنا. حالا ممکنه این منافق مؤمن داداشش باشه، شما این که ما داشتیم داداش تو سپاه امام حسین، یکی تو سپاه عمر سعد، ممکنه باباش باشه، ممکنه همسایه بغل دستیش باشه، رفیق جونجونیش باشه، میبینه اون داره میره بهشت، میبرن جهنم. قرآن کریم میفرماید این آدمای بد و منافق به آدم خوبا میگن علم نکن معکم. آیا مگه ما با هم نبودیم؟ حالا با هم بودیم یا داداش بودیم یا پسر و اولاد فرقدر بودیم یا همسایه بودیم یا همکار بودیم. علم نکن، معلوم میشه اینا ارتباط داشتن قبلا با هم. علم نکن معکم، مگه ما با هم تو یه محله و یه شهر و یه جا درس نخوندیم، تو یه دانشگاه مدرک نگرفتیم، چرا شما دارید میرید بهش بارم برن جهنم؟ جای سواله. قرآن میفرماید بهشتیا به اینا میگن شما 5 تا اشکال تو کارتون بود. بلا قالو بلا، بر منکرش لعنت، قبول دارید داداش مایی، همسایه مایی، همشاگردی مایی، رفیق مایی. قالو بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم. یک اشکالش این بود، علامه طباطبایی اینو اینطور معنا کرده، تو امتحانا باختید، فتنه رو به معنای امتحان گرفتید، تو امتحان نمره نیورد. هر دانش آموز نمره نیاره مردوده، هر دانشجوی نمره نیاره مشروطه. بعضیا معنا کردن فتنتم انفسکم یعنی به خودتون ظلم کردید، بدی کردید. این یه اشکال. دوم تربستم، شما انتظار شکست دیگران رو میکشیدید، حسادت میبردیدید. تربس به معنای انتظاره، چون بعضی از این منافقین میگفتن دیگه تو این جنگ کار پیغمبر تموم، این نمیشد میگفتن جنگ بعدی کار تموم. مثل خود اوائل انقلاب هرتونه دیگه، میگفتن آقا 2 ماه دیگه انقلاب، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، ای وعده میدادن نزدیکه، از هم میپاشه. حالا منافقین قرآن میفرماید تربستم، شما هی به مردم به رفیقاتون وعده میدادید فردا پیغمبر شکست میخوره، روز به روز پیغمبر قوی تر میشد. یه اشکال دوم. سوم قرآن کریم میفرماید ورتبتم، شک میکردید توی عقاید. ما شک نمیکردید، خدا رو قبول داشتیم، پیغمبر رو قبول داشتیم، ولی شما گاهی میگفتید خدا نیست، گاهی میگفتید پیغمبر نیست، گاهی چرا نماز بخونیم. ورتبتم، سوالت نداره، ریب نمیگه، شک میکردید، شک هیچ اشکالی نداره، شک و شبهه برای هر کسی پیدا شد نترسه، میره سوال میکنه. ریب غیر از شک، ریب یعنی شک بی مبنا، شبهه افکنی، یعنی بی خود ذهنو مشغول کردن، اینو میگن ریب، نمیگه شک میکردید. میفرماید ورتبتم، یه اشکال شما این بود شک میکرد، خب شد 3 تا، تو آزمایش باختید، انتظار شکست دیگرانو بردید، شما شک میکردید. حالا منظور من رو 4 و 5 میشه، 4 و 5 میش بحث ماست. میفرماید شما غرور داشتید، گول خوردید، شما در زندگیتون فریفته شدید. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی. منظورم رو این کلمه قررت با قید، آرزوها شما رو گول زد. و آخریش قررکم بالله القرور، به خدا، نسبت به خدا مغرور شدید، شیطان کاری کرد که شما فریفته شدید. و حقیقت دو بار تو این آیه صحبت از غرور، فریفته شدن، گول خوردن. این یک آیه. آیه دیگر در سوره انفطار قرآن می‌فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چرا نسبت به خدا مغرور شد؟ چرا نسبت به خدا در واقع گول شیطان رو خوردی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه، اونایی که اهل مطالعه ان من آدرس میدم ببینید، حضرت امیر تو نهج البلاغه بعضی جاها آیات قرآن رو تفسیر کرده، البته مواردش زیاد نیست، ولی همون مواردی که هست خیلی زیباست. بیش از 140 تا آیه تو نهج البلاغه حضرت امیر استشهاد کرده، بعضی از خطبه های ایشون هم مستقلاً تفسیر یه آیه قرآن یا یه سوره است. این آیه‌ای که الان خدمتتون خوندم، امیرالمومنین در خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر کرده. دیگه تفسیر از تفسیر امیرالمومنین بالاتر نمیشه. بالاخره او کسی است که فرمود همه جا با قرآن بود. میدونم کجا نازل شده، بر کی نازل شده، درباره چی نازل شده، شب نازل شده یا روز، تو دشت نازل شده یا تو شهر، همه رو میدانه. القرآنیون مع القرآن. حالا مفسر که امیرالمومنین باشد دیگه عالی است. خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر این آیه سوره انفطار: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من دیگه فرصت نیست بیان حضرت رو بگم، خیلی مفصل، ولی یک تیکش اینه. میفرماید مردم، دنیا شما رو گول نمیزنه، مد دنیا غرکه، دنیا چیکار است شما رو گول بزنه، ولکن بها اقتررته، شما دنیا رو وسیله گول خوردنتون قرار دادید. دو تا بحثه ها، دنیا کسی رو گول نمیزنه. چرا سلیمان گول نخورد؟ چرا مریم مادر عیسی گول نخورد؟ چرا یوسف گول نخورد؟ چرا ایوب گول نخورد؟ در روایت داره جوان رو میارن صحرا محشر، میگه خب جوان بودم، گناه کردم، تقصیر نداشتم، زن نداشتم، مجرد بودم، خانمه اومد دنبالم، اون زنگ زد، اون نامه داد، اون سر رام وایسا. میگن یوسف رو بیارید، این اطور هم قشنگتره، هم جوانتر بود، هم تنها بود، هم دور از خانواده بود، چطور این دنبال شهوت نرم. زن اگر عذر بیاره بگه خب جوان بودم، دختر بودم، چنین بودم، میگن مریم رو بیارید. مریم با اون عظمتش تا دید فرشته الهی داره میاد، نمیدونست فرشته است، فکر کرد نامحرمه. گفت برو تقوا داشته باش، به طرف من نیا. هم خودش ترسید، هم به اون امر به معروف و نهی از منکر کرد. گفت پناه میبرم به خدا. ولذا حضرت امیر میفرماید مد دنیا قرکه، دنیا کسی رو گول نمیزنه، اونی که گول میخورید شمایید به دنیا گول میخورید، ولیکن به ها اخترر ده. خب این دو تا آیه قرآن راجع به بحث غرور، یکی سوره حدید، یکی سوره انفطار. اما حدیث نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در این حدیث پیامبر اکرم شش محور رو شمرده، میفرماید اینا مواظب باشید گولتون نزن. یبن مسعود، روایت به عبدالله ابن مسعوده، عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیامبره که بعدن هم قاضی شد در زمان خلفا، زمان خلیفه سوم از دنیا رفت.